أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در این بحث که آیا لطف و سواد در عزای معصومین علیهم السلام در عزای اهل بیت علیهم السلام استحباب دارد یا استحباب ندارد، مدعا استحباب و مطلوبیت بود در مقام استدلال بر مدعا در مرحله اول، بیان وجوهی بود که یقتضی مطلوبیت و استحباب لفظ و سواد در عزای معصومین علیهم السلام. وجه اول سیره مستمره متشرع بر این عمل خاص به عنوان اظهار حوز در مقام اظهار حوز و اظهار اندوه بر معصومین علیهم السلام بود. همانطور که اشاره شد، از نظر کبروی لا اشکال در حجیت سیره متشرعی که مستمر باشه و متصل الى زمان المعصوم علیهم السلام باشه. بحثی که در این وجه اول بعد جا داره بحث از تحقق صغرا هست. آیا از نظر صغرا اونطور هست که سیره قائم شده باشد بر لفظ و سواد یا نه؟ بعد در تقریب جریان این سیره همونطور که گفته شد در کلام مرحوم مامگانی اومده بود که سیره قویه‌ای که من العلماء و الصلحاء و المتدینین و الابرار فی کافت الامصار، سیره‌ای که در میان این سیره اینطور نیست که فقط متشرعین عادی و متعارف باشند، اخیار و علما و اوتاد در این سیره وجود دارند، عمل اینها هم بر این هست. آیا از جهت صغروی این سیره ثابت هست یا ثابت نیست؟ در جلسه قبل اشاره شد که شواهد متعددی میتوان ذکر کرد بر وجود این سیره در میان متشرعین و مؤمنین از زمان معصومین علیهم السلام تا زمان ناهازا. در این قسمت همونطور که در جلسه قبل هم اشاره شد، مقصود اینه که این عبارات، این شواهد نشون میده که در مقام عزاداری در معصومین علیهم السلام این گونه عمل میشد، عمل لفظ و سواد به عنوان یک نماد عزا در مقام اظهار حزن در معصومین بر سید و شهدا علیه السلام یا سایر معصومین این عمل انجام میشد. اونی که در این وجه، وجه اول برای اثبات صغرا ما دنبال این هستیم، در همین حده که نشون دهنده این رو نشون بده که عملا مؤمنین این کار رو انجام میدادن، در مقام عزاداری این کار رو انجام میدادن در همین حد. منتها در ذکر موارد برای این امر یا ذکر این شواهد، بعضی از اونایی که به عنوان شاهد ذکر شده، خود اینها می توانند به عنوان دلیل مستقل بر مسئله قرار بگیرند غیر از طریق سیره، خودش دلیل مستقلی باشه. و در این حال اون چی که اینجا ما در این مقام به اونها میخواهیم استدلال بکنیم در همین حده که نشوندنده این باشه که عمل اینجوری بوده، عمل متدینین و متشرعین بر این بوده، و الا بعضی از اینها صلاحیت این را دارن که به عنوان دلیل مستقل قرار بگیرن. از جمله همین وجه اخیری که در جلسه قبل خونده شد که همون روایت عمر ابن علی ابن الحسین باشه که در اونجا بیان شده بود که بعد از شهادت سید و شهدا علیه السلام نساء بنی هاشم لبس نساء بنی هاشم از سواد والمسوخ و کن لا یشتکین من حر ولا برد و کان علی ابن الحسین علیه السلام یعمل لهن الطعام. خود این به عنوان یک دلیل مستقل بر مدعا میتواند قرار بگیره، ولی برای اون قسمتی که در وجه اول مورد نظر هست علاوه بر اون خودش به عنوان دلیل مستقل میتواند قرار بگیره. تقریب اینکه به عنوان دلیل مستقل قرار بگیره به حسب اونی که در کلام مرحوم مامقانی بود این عبارت بود که فرموده بودن فإن لفظ الهاشمیات از سوار و فیهن محارم علی ابن الحسین علیه السلام که اماته و اخواته و سکوته علیه السلام عنهن و عمله الطعام لهن، این کار بنی هاشمیات که لباس سیاه می پوشیدن و امام سجاد علیه السلام نسبت به کار اینها سکوت کردن و رد از این کار نکردن، بلکه با تهیه طعام برای اونها در حقیقت کمک کرده اند اونها را در این کاری که داشتن و عملی لطعام لهنه، این سکوت و عمل لطعام لهنه تقریر لهنه علی لفظ سواد فل عزا، این خود این به عنوان تقریر امام علیه السلام حساب می شود برای این کار. این روایت از این طریق که امام سجاد علیه السلام اون هاشمیات را در این فعلشون که لفظ و سواد فل عزا باشه تقریر کرده ان، از این جهت به عنوان دلیل مستقل می تواند قرار بگیرن. دیگه این اشکال که کسی بگوید فعل اینها که حجیت نداره چون اینها که معصوم نبودن، فعل غیر معصوم که برای ما حجت نیست، دیگه این اشکال وارد نیست. تقریبی که در کلام مرحوم مامقانی اومده این بود. غیر از این یک بیان دیگه هم وجود داره که دیروز اشاره شد، بعد ملاحظه کردیم دیدیم که در کتاب همون رساله ارشاد العباد مرحوم سید جعفر طباطبایی که از احفاد صاحب ریاضه در اون رساله هم اشاره شده و اون عبارت از اینه که در اینجا در این موارد که هاشمیات این کار را انجام می دادن، این که امام سجاد علیه السلام اطلاع نداشته باشه از کار اینها، این که از ممتنعاته، نمیشه گفت که حضرت خبر نداشت این جهت را که اینا لباس سیاه می بود، این خبر نداشتنش که از ممتنعاته، و پس خبر داشتن در این حال حضرت این کار را انجام اینها را رد از این کار نکرده اند، این نشون دهنده نه تنها نشون دهنده عدم کراهت این مطلب هست، بلکه نشون دهنده رجحان این عمل هست، دلیل بر رجحان این عمل هست. چرا؟ به خاطر اینکه اینها که این کار را انجام می‌دادند از باب آداب العزا و از باب اینکه اظهار خود به عنوان به عبارت دیگر از باب عمل دینی داشتن این کار را انجام می‌دادند، نه اینکه به مجرد امر عاطفی به خاطر اینکه یکی از فامیلای اینها مثلا از دنیا رفته باشه این گونه که عمل نمی‌کردند، که اینها به عنوان عزای بر حضرت سید و شهدا علیه السلام به عنوان عمل دینی این کار را انجام می دادن. در مقام عزاداری که امر مطلوب هست و لا اشکال در مطلوبیتش و مطلوبیتش به ادله دیگر ثابت هست، اینها در مقام عزاداری این کار را انجام می دادن. این را به عنوان شعار حزن انتخاب کرده بودن. خب اگر این در واقع این کار کار مکروهی بود و یا حتی مکروه هم نبود، صلاحیت برای اینکه به عنوان شعار حزن قرار بگیره این صلاحیت را نداشت، امام علیه السلام که با اونها برخورد کرده متوجه شده که اینها دارن اینگونه عمل میکنن، اگر این کار اگر رد نفرماید این اقرای به جهل میشه، با اینکه اینها در حقیقت به عنوان عمل دینی داشتن انجام میدادن، با توجه به اینکه به عنوان عمل دینی داشتن انجام میدادن، اگر حضرت بعد اطلاع نسبت به اینها رد نفرموده باشد، این از مصادیق اقرای جهله که بری هستند معصومین علیهم السلام از این عمل. عبارت ارشاد العباد در این قسمت اینه. البته یه مطلب بله قبلا یه مطلبی از قالشون نقل کرده بودن، بعد عبارت خودشون اینه که قلتو بل الممتنع عادتن عدم اطلاعی علا ذالق فهو متضمن لتقریره لا محاله انسخ الحدیث و ان لم یکن المنع علا تقدیره منع تحریمن، ولو معنی که در اینجا هست معنی تحریمی هم نباشه، اگر معنی باشه معنی کراهتی هست، ولی در این حال سکوت امام علیه السلام و تقریر امام نشون دهنده عدم من بلکه رجحانه. چرا؟ لظهور الحدیث علی تقدیر صحتی فی اتخاذ هن ذالک من آداب العزا و شعار الحزن علیه. صدر و ذیل حدیث را کسی نگاه بکنه بگه اینها در مقام عزاداری بر سید و شهدا با اون تأکیدی که در عزاداری شده، اینها از اون جهت از اون باب داشتن این عمل را انجام می دادن. با توجه به اینکه فعل اینها این نماد را داشت، این بیان را داشت، این ظهور را داشت، اگر در چنین موردی این مطلوبیت نداشته باشه، فلو لم یکن ذالک من شعاره المطلوب شرعا و من آدابه المندوب المندرجت فی عموم تعظیم شعائر الله، اینو به این عنوان داشته انجام میده. اگه در واقع اینجور نبود، خب امام سجاد علیه السلام باید منع میکرد اونها را از این جهت. لوجب علیه منعهن حذرن من الاقراء بالجهل المستلزم من عدمه بالنسبه الیهم و بل و الی غیرهم غیرهن من من اطلع علی ذالک من مواریهم. بقیه مردم هم دیدن که اهل بیت که این کار انجام میدادن، بقیه هم از اونها تبعیت میکنن دیگه. خب اگر واقعا کار این صلاحیت نداشته باشه به با عنوان نماد عزا قرار بگیره، حضرت باید اینها را از این کار منع میکرد. هم خود اینها چون در حقیقت کار غیر صالح را انجام می دادن، اگر واقعا صالح نبود هم خود اینها کار غیر صالح را انجام میدادن و هم کار اینها موجب اتباع بقیه میشد دیگه، اونها هم از اینا درس میگرفتن. خود اهل بیت وقتی این کار را انجام بدن در مقام عذاب، معلوم کار خوبی هست دیگه، صلاحیت برای نماد عذاب دارن. روی این حساب چی؟ موصول لباس چیز دیگه، لباس چیز لباس فشوده اون که عیب نداره، اون که مقدار رو لباس غیر عادی دیگه، لباس غیر لباس غیر اگه یه حالت شعاری پیدا بکنه عیب نداره، عیب نداره. حالا موصول یه لباسی که حالت چیز نباشه، لباس زینتی نیست، لباس پشمیل از مو درست شده، موصول یه لباسی که از مو درست شده دیگه، لباس خشن دیگه، بالاخره یا حالت اینجوری که نشون دهنده اینه که شخص در مصیبت دیگه، حالت اینکه در مصیبته به همین حال. این یک بله بیان دیگه این که بله وجه دیگه ای که در تقریب در همون ارشاد عباده هست اینه که خب در این زنان بنی هاشم که این کارها را انجام میدادن، در میان اینها بله بزرگانی مثل حضرت زینب کبرا سلام الله علیها هست که در حق او امام سجاد علیه السلام اون بیانات را فرموده بودند که انت بحمد الله عالمتون غیر معلمه فهمتون غیر مفهمه. اینها یا بله در میان اینها اینا بودن. اگه این یه کار ناشایستی بود دیگه، مثل حضرت زینب یا ناشایست نبود، صلاحیت برای اینکه به عنوان عزا قرار بگیره این صلاحیت را نداشت، به عنوان شعار الحوز قرار بگیره، از این بزرگواران صادر نمیشد. اگر عمل مستحبی نبود، اگر مطلوبیت نداشت در مقام عزا، این از این حضرات صادر نمیشد. اینها بله که نسبت به این بزرگواران با توجه به بیانات متعددی که در مورد اونها وجود داره، این که بله کار مکروهی را التزام به او داشته باشند با اونها سازگاری نداره، و چیزی که صلاحیت برای مطلوبیت نداره به عنوان اعلان به عنوان شعار قرار بگیره، صلاحیت برای عمل دینی نداره، اینها بخوان ملتزم به کاری بشوند که به عنوان عمل دینی اینو انجام بدن در حالی که صلاحیت برای عمل دینی نداره، اینا از این خانواده بله مناسبت با این خانواده نداره، با بزرگانی مثل حضرت زینب کبری سلام الله علیها مناسبت نداره. این حالا این جمله معترضه بود، ولی مربوط به این که بعضی از این وجوهی که بعضی از این شواهدی که ذکر شده برای این که این عمل لفظ و سوا در عزاداری به عنوان نماد عزاداری شیوع داشت از زمان سابق، بعضی از اینها فی حد نفسهی به عنوان دلیل مستقل می توانند قرار بگیرن، ولی فعلا ما در اینجا استفاده ای که از این شواهد میکنی در همین حده که نشون بده که این کارها عملا واقع میشد دیگه، عملا به عنوان نماد عذاب واقع میشد. خب تا اینجا اومدیم که بله سیاه‌پوشی زنان بنی هاشم در مدینه با توجه به این روایت معتبره عمر ابن علی ابن الحسین. شاهد دیگه‌ای که در این قسمت وجود داره و در بعضی از کتب عامه هم ذکر شده، اشاره به اون شده، اینه که بعد از شهادت سید الشهدا علیه السلام، ام سلمه در مدینه مجلس عزا برپا کرد و لباس سیاه پوشید. او در کتاب عیون الاخبار و فنون الاثار تعلیف عماد الدین ادریس قریشی صفحه 109 چاپ بیروت اینجور اومده: ان ابی نعیم به اسنادی ان ام سلمه رضوان الله علیها انها لما بلغها مقتل الحسین حسین ابن علی علیه السلام ازربت قبت سودا فی مسجد رسول الله صلی الله علیه و سلم و لبست سواد لباس سیاه پوشید، به عنوان عزاداری حضرت سید الشهدا لباس سیاه پوشید در شرح الاخبار ابو حنیفه نعمان بن محمد جلد 3 صفحه 171 هم همین مطلب به همین عبارت اومده که ام سلمه در این جریان شهادت امام حسین علیه السلام لباس سیاه پوشید. این بله در نسبت به ام سلمه. در مقتل بله ابی مخنف در صفحه 149 اونجا اومده که در بیان بله حوادثی که بعد رجوع اهل بیت به مدینه اتفاق افتاد، اونجا در مقتل ابی مخنف هست که اندما اخبر نعمان بن بشیر به قتل حسین علیه السلام فلم یبقه فی المدینه مخدرتون الا و برزد من خدرها و لبس و سواد و سارو یدعون بالویل و سبور. این بله اینها خارج شدن و با همون حالت عزا و گریا بله زاری و بیرون اومدن. خب اینم یه قطعه دیگه شاهد ترتیبی که گفته شده. حالا شاهد مورد هفتم بود. مورد هشتم از مواردی که بله دلالت بر این جهت دارد که در مقام عزای معصومین علیهم السلام این عمل سیاه‌پوشی رواج داشت، بله اینی که در بله اینم باز از مقتل ابو مخنف هست در کتاب قرة العین فی عقص سار حسین علیه السلام به نقل از ابو مخنف اومده که در همون جریان آزادی مختار، مقدمات آزادی مختار که بله عبدالله ابن عمر علیه من لعنه بله که شوهر خواهر مختار باشه از مدین نامه به یزید نوشته و در اون از یزید خواست که مختار را آزاد بکنه. کسی که این نامه را برده نامرسان امیه ابن عامر همدانی بوده، این را در شام به دست یزید خواست برسونه، با یه تمهیداتی وارد قصر شده، بالاخره کسی را پیدا کرد در بیان غلامان کاخ یزید، نامه را به دست یه غلامی داده. در تعبیری که از اون غلام شده اینه که صورتش مثل قرص ما می درخشید، مورد علاقه یزید بود، اما در نهان از شیعیان حضرت سید الشهدا علیه السلام بود. اینجا تعبیر این در مقتل اینه که از سر اندوه و حزن در شهادت امام در شهادت حضرت سید الشهدا علیه السلام قبای سیاهی پوشیده بود، عبای عمامه سیاهی هم بر سر داشت. از زمان شهادت حضرت به خاطر همون مصیبتی که احساس کرده بود، از زمان شهادت حضرت جز نان جو و نمک چیزی نخورده بود، حالت عزا. بله این دربار غلام دربار یزید با که از شیعیان حضرت سید الشهدا علیه السلام بود در مقام عزاداری و حال اظهار حزن بر حضرت لباس سیاه پوشیده. خب اینم قطعه دیگر شاهد دیگر که این نشون دهنده اینه که این به عنوان یک امر مرتکز در اذهان مؤمنین در همه قطعات تاریخ بوده که در مقام عزاداری این گونه این را به عنوان یک نماد می توانند انتخاب بکنند، اعلان عزا به این کیفیت. ما شاهد بعدی در مورد و در قتل زید بن علی بن الحسین و پسرش یحیی هست که در اونجا در تاریخ اومده که در مقرزی در کتاب خطت و آثار اونجا داره که زمانی که زید بن علی به قتل رسید شیعیان لباس سیاه پوشیدن. نخستین کسی که در سوگ زید لباس سیاه پوشید پیر بنی هاشم در اون وقت که فضل بن عبدالرحمن بن عباس بن ربیعت بن حارث بن عبدالمطلب بود که یه قصیده ای را هم در مورد زید بن علی گفته و در اون تجلیل کرده از زید، ولی بالاخره در مقام تأسف و تأثر، اظهار تأثر بر قتل زید بن علی، این را لباس سیاه به تن کردن. این هم مورد بعدی که نشون دهنده اینه که این حالت نمادین به عنوان اظهار الحوز، شعار الحوز در قبل هم بوده. در ازمنه بعدی که زمان امام صادق علیه السلام و امام کاظم علیه السلام باشه، به صورت مشخص قطعه خاصی در نیست که نشون دهنده این باشه که اون وقت لباس سیاه می پوشیدن. وجهش هم معلومه که در اون زمان بنی عباس به عنوان لباس سیاه رو به عنوان شعار خودشون قرار داده بودن. این لباس سیاه اصلا شده بود لباس فرائنه زمان دیگه، لباس خلفای بنی عباس دیگه به این عنوان. هرچند اونها هم که این لباس سیاه را به عنوان شعار خودشون قرار داده بودند، در حقیقت یک سوء استفاده بود که کرده بودند. اینها به عنوان انتقام نسبت به شهادت حضرت سیدالشهدا علیه السلام و سایر معصومین، برای اینکه از بنی امیه انتقام بگیرند، لباس سیاه را به عنوان عزادار بودن برای بنی هاشم قرار داده بودند، ولو به این عنوان از همین رو وارد شدن. ولی عملا خب معلومه دیگه، اینها کسانی نبودن که صلاحیت برای این جهت داشته باشن، بلکه خودشون از اونها بیشتر ظلم کردن در اون قطعه. خب بله، با توجه به این که شعار اینها شده بود دیگه، این حالت اظهار حوز از این که کسی لباس سیاه بپوشه، زود این را تابع بنی عباس حساب می کردن دیگه. اون حالت اظهار حزن بر حضرت سیدالشهدا علیه السلام از این کنه در اون زمان وجود نداشت. طبعا دیگه ترغیب های نسبت به مورد هم در اون زمان وجود نداشت، ولی در این حال در بله لابلای کلمات شعرا در همون زمان ها پیدا میشه که ترغیب در شعارشون، ترغیب به همین پوشیدن لباس سیاب برای به عنوان عزای حضرت سیدالشهدا در ایام عزاداری میکردن. از جمله در مورد سیف ابن عمیره که از روات جلیل القدر هست، در بله هم از اصحاب امام صادق و هم از اصحاب امام کاظم علیه السلام هست، لا اشکال در وثاقت او در کلام مرحوم شیخ مرحوم نجاشی توثیق شده، لا اشکال در این، ولو از جهت مذهب او در کلام مرحوم ابن شهرآشوب در کتاب مناقب تعبیر به فتحیه اینا شده، ولی خب اینا جواب دادن دیگه، بله این را قبول نکردن. مثل مرحوم شهید گفتن که این نسبت فتحی بودن به سیف ابن عمیره صحیح نیست، و مرحوم ششتری هم در قاموس الرجال بله اثبات کرده که این اشتباهی در حقیقت اشتباه قلمی بوده که ابن شهرآشوب در مورد سیف ابن عمیره در ترجمه سیف ابن عمیره اتفاق افتاد و الا ایشون اینطور نبود که از فتحیا باشه. ولی حالا در مورد سیف ابن عمیره در رسای حضرت سید و شهدا علیه السلام یک شعر بله طولانی داره که در اونجا در اون شعرش که مرحوم ابن شهرآشوب در مناقب جلد چهار مناقب صفحه 125 این شعر سیف ابن عمیره را آورده. در اون شعرش بله ولو مرحوم سید محسن امین این را نیاورده، این قسمت از شعر را نیاورده، ولی مرحوم ابن شهرآشوب همه شعر را آورده. این شعر یک قسمتی از شعر سیف ابن عمیره اینه که آشورانا زا علا لحفی علدید خوزو هدادکم یا آل یاسین، که در روز آشورا هداد، هدادم که در سازم که در جلسه قبل معلوم شد یعنی همین پوشیدن لباس سیاه. اونجا البته در آخر شعر هم بله خضوع خودش را در مقابل معصومین بله علیه السلام نشون داده که و عبید کم سیف فتا ابن عمیره عبدون لعبد عبید حیدر قنبر، که بعد داره که بالاخره با همین ها ما نرجون نجات و الفوز یوم المحشر. حالا در این بله در این بعضی از شعر شعرا این مطلب اومده که در عزای حضرت سید الشهدا علیه السلام ما باید لباس خاصی بپوشیم که اون هداد هم جز لباس سیاه چیزی دیگه نیست. یک شاهد دیگه یک قطعه دیگه که شهادت بر این جهت میدهد کاری است که در شهادت امام کاظم علیه السلام انجام شده که همون جریان شهادت حضرت در زندان به دست سندی ابن شاهد به امر هارون لعیب اونجا بله مرحوم صدوق در کمال الدین اکمال الدین و همینطور در عیون اخبار و رضا این روایت رو آورده، روایت مربوط به شهادت حضرت بله امام کاظم علیه السلام. اونجا قسمت اول که جنازه رو آوردن اینا کسی نبود و اینا همون که با اون حالت اهانت و اینها، بعد سلیمان ابن ابی جعفر در همون روایت هست در بهار هم در جلد 48 صفحه 227 به نقل از اکمال الدین و عیون اخبار این رو آورده که بله بعد اون سلیمان ابن ابی جعفر که عموی هارون بود این جریان را دید، اینها دستور داد که بله پیکر یعنی جسد مبارک را مثلا روی چهارراه بذارم در مقابل اون شعار اولی که اونا داده بودن که حالت اهانت و تحقیر بود، گفت اینجور بگن که علا من اراد طیب عند طیب موسی بن جعفر فلیخرج، اون شعار گفت اینجور باید شعار بدین. بعدم اون جریان که در تشییع جنازش خود همین سلیمان ابن ابی جعفر در اون عبارت اکمال الدین هست که مشافی جنازتی متسلبن بله مشخوق الجیب الى مقابر قریش، این بله اون در حالی که در تشییع جنازه در حالی که لباس سیاه پوشیده بود و با اون حالت سیاه پوشی در جنازه در تشییع جنازه حضرت بله حاضر شد. بعدم البته خب از اون بله خود اینم بالاخره این که با به این عنوان ولو خب فعل او که فی حد نفسه چیز نیست، ولی این مقدار نشون میده که به عنوان نماد عزای بر معصومین بر اولیای الهی این حالت حالت بود که در ارتکاز همه هست که این گونه باید عمل بشه، این مناسبت داره که در مقام اظهار حوز این گونه عمل بشه. بله این در بحث به اون که در زمان معصومین علیه السلام بوده، این قطعات نشوندنده اینه که در طول این زمانهای متمادی این حالت به عنوان یک امر مرتکز در اذهان متشرع بوده، منتها ممکنه در بعضی از موارد به خاطر اینکه امکان نداشت که این حالت از اونها ظاهر بشه یا مبتلای به یه مانعی بود، اگر به این حالت در می اومدن برداشت دیگه ای می شد. به خاطر اینکه دیگران سوء استفاده نکنن ممکنه از این جهت ترک می کردن، ولی اصل این مطلب که استفاده از لباس سیاه و پوشیدن لباس سیاه در مقام اظهار حزن و اظهار تأسف عمل مطلوبی هست، این قسم این مطلب با این شواهد به دست میاد که یه امر مرتکز در اذهان متشرع بود. تا زمان حضور معصومین علیهم السلام اینطور بود، در عصر غیبت هم در شعر شعرا در موارد متعددی مطلب اومده. هر جا که شیعیان یک فرصتی پیدا می کردن که امکان این داشت که عزاداری بکنن برای حضرت سید و شهدا علیه السلام، برای سایر معصومین، این حالت در اون این حالت لبس و سواد هم در اون بین اونها رواج داشت. روی حساب در جریان فاطمیین، حکومت فاطمیین در مصر، در حکومت آل بویه در ایران و در بغداد، حتی در بغداد و اینها هم که اونجا هم حکومت داشتن، این مواردی که نقل شده در تاریخ که اینها عزاداری را مجلس عزا برپا می کردن و در اون مجلس هم اینها لباس سیاه می پوشیدن، در مجلس لباس سیاه می پوشیدن. در چیز هست در بله راجب معیز الدوله دیلمی، احمد ابن بویه ابن کسی در بدایان نهایه، این در جلد 11 بدایان نهایه صفحه 276، اونجا در بیان حوادثی که در سالهای مختلف اتفاق افتاده اونجا اینجور داره که بله ثم دخل سند و سنتین و خمسین و سلاسمه سال 352 فی آشر المحرم من هذه السنه امر معیز الدوله ابن بویه، آل بویه دیگه، البته ابن کثیر خب قبول نداشت اینها را، نفرین هم کرده دیگه، فحش داده به معیز الدوله، تعبیر قبه الله به کار برده در عبارتش، ولی حرف او اینه، مطلب او این نقل او اینه که معیز الدوله دستور داد ان تغلق الاسواق و ان یلبس و ان یلبس النساء المسوح من الشعر و ان یخرجن فی الاسواق خاسرات ان وجوهن ناشرات شعورهن یلتمن وجوهن ینهن علی الحسین ابن علی ابن ابی طالب ولم یکن اهل السنه ولم یمکن اهل السنه من ازالک، اهل السنه نتونستن جلوی این رو بگیرن، لکثرت شیعه و ظهورهم و کون سلطانه معهم. در همون حالات معیز الدوله اونجا نوشته که یکی از چیزهایی که هست این که با ردای سیاه، در کتب دیگه هست که با ردای سیاه وارد مجلس عزا میشد، یا در مورد خلفای فاطمی که در مصر هستند، در یوسف ابن تقلی ابن باردی در کتاب بله در اونجا در سیره خلفا خلیفه مستعلی بالله اونجا اینجور داره که فیضاکان یوم العاشر من المحرم احتجب الخلیفه عن الناس فیضا علن نهار رکب غاز القضاد و شهود و قد غیرو زیهم و لبسو قماش الحزن ثم سارو الى المشهد الحسینی بالقاهره، در قاهره هم یه جایی هم به عنوان محل شهادت امام حسین علیه السلام هست، بالاخره این کار رو انجام میدادن، قماش الحزن همون چیزی جز لباس عزا نیست. در مورد بله صفویه هم که اون هست در تاریخ در موارد متعددی که اینها این کار را انجام می دادن که بله مجلس عزا برپا می کردن و در اون مجلس عزا این لباس از این لباس سیاه استفاده می کردن. پوشیدن لباس سیاه به عنوان یک نماد در اون زمان هم رواج داشت. مجموع این شواهد متعدد در آثار مختلف نشون دهنده اینه که این امر لفظ و سواد به عنوان اظهار حزن و از مصادیق عزاداری به عنوان نماد برای عزاداری حضرت سید الشهدا علیه السلام از اموری بوده که در ارتکاز متشرعه از سابق الایام وجود داشت و بر طبق او عمل می کردن و بر طبق او عمل می کردن. اگر هم در قطعه هر جا فرصت پیدا می شد برای عزاداری فرصت پیدا می شد در کنار بقیه نمادهای عزا این لبس و سواد هم بوده. اونی که از مجموع استفاده میشه اینه. روی حساب این مورد هم از مواردی است که به سیله متشرع میتوان استدلال بکنیم و که استدلال به سیله متشرع نشون به این تقریبه که این عمل وقتی در میان متشرع رواج داشت و به عنوان مرتکز در اذهان متشرع بوده این نشوندنده اینه که از معصومین علیهم السلام تلقی کردن. متشرع به ما هم متشرع اگر التزام بر امری داشته باشن ولو التزامشون در حد امر استحبابی باشه این نشوندنده اینه که از معصومین علیهم السلام عقد کردن، نه اینکه از پیش خودشون بدون مراجعه به معصومین و علی رغم خواسته معصومین رویه اونها بر امری تحقق پیدا کرده باشه. این رویه در میان متشرعه رواج پیدا نمی کنه با توجه به خصوصیتی که در متشرعه هست که اینها مواظبت بر احکام شریعت داره. این عملی در میان اینها رواج پیدا نمی کنه الا اینکه منشأ او و سند او همون رأی معصوم علیه السلام و حالا رأی قول معصوم حالا اما به لفظ یا به کتابه او به تقریر به سکوت علایالن به یه نحوی عقد شده است از متشرع. این هم میشه از مواردی که بله به تعبیر علومهای تبریزی می‌فرمود که در بعضی از موارد بعضی از امور از مسلمات بین شیعه هست. در این امور مسلمه خیلی یعنی لازم نیست که حتما ما دنبال یک روایت صحیح و سند مثلا قطعی و دلاله تام و دلاله اینها باشیم. نسبت به اموری که از مسلمات به میان متشرع هست خود همین مسلم بودن بی نیاز می کنه مطلب را از وجود دلیل لفظی. روی حساب در بعضی از موارد دیگه که مسئله از مسلمات بین مؤمنین بین شیعیان هست اگه کسی بخواد اشکال بکنه که ما دلیل روایی مثلا روایت صحیح و سندی نداریم تا مدلالهی نداریم اشکالش اشکال بی موردی هست. در نسبت به امور مسلم خود همین مسلم بودنش کافی هست برای این که اون امر را با عنوان امر ثابت در شریعه اثبات بکنه. احتیاج به دلیل آخری نداریم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.